سلام به همگی، من احسانم، شما منو با اسم آتور میشناسید و این قسمت سوم از پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه جدید منه به همین اسم، یعنی برخورد ها، که توی هر قسمتش با یه هنرمند همکاری میکنم و یه مصاحبه هم باشون ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. مهمون این قسمت اشکان کوشانژاد یا همون اشکوشاست که از دوستای قدیمی خودمه. البته بعد از 7-8 سال آشنایی این اولین باریه که فرصت همکاری رو با هم داشتیم. توی این پادکست که حدود یه ساعت خورده‌ای هم هست، طولانی تر از قسمت‌های قبلی، راجع به خیلی موضوعای جالبی صحبت کردیم که فکر می‌کنم براتون جالب باشه و امیدوارم که لذت ببرید. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و بریم با هم گوش کنیم مصاحبه من و اشکوشا. آقا من میخوام از اینجا شروع کنم که راجع به موفقیت تو توی موزیک الکترونیکی توی بازار غربی میخوام صحبت کنم. یا اول فضل خوب اومدی. بدون شک موفق ترین هنرمند ایرانی توی موزیک الکترونیکی خارج از کشور خودتی، مخصوصا اگه به توجه رسانه و رکورد دیل و این چیز مثلا بخوایم معیار قرار بدیم. به نظرم واسه تمام مخاطبا خود من خیلی خوبه که راجع به این صحبت کنیم، راجع به تجربیاتت تو اون قضیه و اینکه فکر کنم از اینجا شروع کنیم که فکر میکنی مهمترین دلیل این که کار تو مورد توجه قرار گرفت تو اون بازار چی بود به نظر خودت؟
اولا که فکر کنم من مثلا اگه بخوایم در نظر بگیریم ایران، مثلا یک شخصی که از ایران اومده باشه، شاید میشه مثلا به اون شکل گفت، ولی اگه یه نفری که صرفا ایرانی باشه، حالا چه مثلا به دنیا اومده باشه جای دیگه، من فکر کنم اولیام. من فکر کنم کسی که بنیانگذار این حرکت شاید مثلا بود که موزیک غیر عرف و مثلا الکترونیکو ببره جلو، لیلا عرب بود. یعنی اول نفر خود من، یعنی بخوام بگم واقعا کسی بود که تاثیر گذاشت روی لیبل ریفلکس و توی دهه 90 با وارپ و افکس توین مثلا کلابریت میکرد. اوایل دهه 90 لیلا بود، اونا شروع کردن با بیورک و کسای دیگه شروع کردن این تاریخ مثلا استفاده کردن الکترونیک میوزیک تو پاپ میوزیک رو عوض کردن یه جوری.
آره ولی منظورم چیز بود، منظورم از بچهای نسل خودمونیه، مثلا کسایی که از ایران اومده بودن بیشتر منظورم بوداره.
شاید آره از لحاظ این که ما اکسس به دیل مثلا لیبل اینه هیچ وقت نداشتیم. آره من فکر کنم مثلا توی لیست کسایی که من رفتم لیبلایی که صحبت کردم هیچ وقت اصلا نمیدونستن که همچین چیزی وجود داره. اکثرش اصلا فکر نمیدونستن ایران مثلا توش اینفلوئنسا یا مثلا یه حالت مثلا کاتالوگی از موزیک الکترونیک شناخته شده باشه.
آره حالا فکر میکنم که سوال من اینه که فکر میکنی که چی شد که تو تونستی مورد توجه قرار بگیری و این قضیه رو جلو ببری توی از اون نسل بچه های ایرانی که مثلا از ایران اومدن و بالاخره موزیکشون مثلا ریشش تو ایرانه.
ببین من برگردم که من چجوری موزیک رو شروع کردم باعث این قضیه شد. بعد یه خود باید دنده عقب بریم در تاریخ.
بریم دنده عقب بریم.
من یه شانسی آوردم تو خانواده که مثلا تو ایران بزرگ شدیم، خانواده مثلا هنری تری بود، دسترسی من به کامپیوتر زیاد بود. من یهو شانسی که به من برخوردیم بود که با کومودور 64 آشنا شدم تو 90s، مثلا تو دهه 90 میلادی. اون موقع یه سری پروگرامی برای نوشته بودن تو پاسکال بیسیک و خیلی خیلی مثلا بیسیک بود که میدیو تبدیل میکرد به سیکونس های موسیقی. من اصلا موزیک رو اونجا فهمیدم موزیک چیه از اون بود. بعد تو یه مدتی فهم میکنم پیانو مثلا ساز و اینا یه چیز کامپیوتر درست، یعنی توسط کامپیوتر ساخته میشه. تا اینکه مثلا 7-8 سالم شد یا دیدم نه رو تلویزیون یاره دارم میزنه اونو، خب این سازه. یعنی من همه چی برعکس اول فهمیدم. این یه اخلاقی در شاید مثلا من ایجاد کرد که دنبال این باشم که با مثلا ابزار دیجیتال چجوری میشه که همش کار کرد. خب تا اینکه رسید من ساز یاد گرفتم و مثلا موسیقی کلاسیک رو توی کنسرواتوری تهران مثلا یاد گرفتم، اینا همش دست به دست هم تو زمان من فکر میکنم باعث شد که من همیشه دنبال حرکت بعدی، صدای بعدی، فرم بعدی، متد بعدی باشم. اینجا که اومدم بعد از اون فیلم مثلا گربه ایرانی و کار کردن روی بنده مثلا ایندیراک و سینت پاپ و اینا، اینجا زمانش هماهنگ شد، زمان کاری که من شروع کردم هماهنگ شد با زمان تغییر کردن موسیقی توی دنیا، مثلا به همون شکل الکترونیک اومد تو هیپ هاپ، سبکای مثلا پاپتر پیچیده تر میخواستم بشن، متودا عوض شد، نرم افزارهای جدید اومد، من داشتم یعنی سالها رو اون پیشگام اون قضیه سعی میکردم باشم، بعد فکر نمیکردم ارزش براش قائل بشه، ولی این فکر میکنم دلیل اصلیش این بود که من هی سعی میکردم به صورت علمی و تکنیکی جلو بزنم و حالا به ترکیبش با ارائه ملودی و احساس یه ترکیب جالبی شد، تکنولوژی و احساس باعث شد که جالب برای این وریه در بیاد، دیگه بحثی نبود که این آقا این ایرانیه خارجیه کیه، این بود که یک ترکیب جدیدی در جهان در موسیقی داشت شکل میگرفت، این مورد توجه آدمایی بود که من باشون حالا صحبت کردم، گفتم به این علت ما مثلا خیلی دوست داریم چون این چیز نوآوریه.
یعنی میگی که اون وجه احساساتش که تو با موزیکت درست کردی فکر میکنی دلیل اصلی این بود که باعث شد که مورد توجه قرار بگیره کارا؟
آره، من بیشتر این صحبت هایی که داشتم مثلا با آدم ها، از چه آرتیست ها چه لیبل ها چه مطبوعات اینجا، این بود که آقا تو داری از خشن ترین دیجیتالی ترین تجهیزات داری احساسی ترین محصول رو میگیری، این چیزی که برای ما مثلا سالها خودمون دنبالشیم در دنیا الکترونیک میوزیشن دنبال این بودن، و اینو البته من میگم من از همون نسلی که قبلا اشاره کردم یاد گرفتم، کسایی بودن که در دهه 90 میگفتن مثلا اوایل وارپ رکوردز اینا میگفتن ما ماشین رو به عنوان یک عامل طبیعی نگاه میکنیم، به صورت طبیعی مثل گیاه بهش نگاه میکنیم، مثل حیوان بهش نگاه میکنیم، چطوری میتونیم ما اون ازش بگیریم تا اینکه بیایم از ماشین به سر یه صدای خیلی بسته بسرا مثلا در یک جعبه بسته، ریتمای بسته، ملودیای از پیش تعیین شده باشه، مثلا به جای اون سعی کردیم که یه حس انسانی بهش بدیم.
فکر میکنی که بک‌گراندت حالا بیشتر تو موزیک همونجور که خودت گفتی موزیک راک و ایندی راک و اینجور چیزا کمک کرد که تو بتونی از یه زاویه دیگه به این موزیک الکترونیکی نگاه کنی؟ یعنی مثلا اون استفاده از یعنی به فکر کنی اصلا این بک‌گراند تاثیر داشت؟ حالا بک‌گراند ایرانی تو کار نداریم، بک‌گراندی که آشنایید با موسیقی راک مثلا یا اینسترومنتالیست بودن یا اینکه ساز مثلا میزدی و اینا.
چند تا دلیل، آره، یکی احساسی، یکی این بود که من موزیک کلاسیک و موسیقی فیلمو خیلی خوب میشناختم، مثلا بچگی همش تو اون کار فیلم موسیقی فیلم بودم، از مثلا پرایزنر و که فیلمای بلوک شرق هر چی ساوند ترک و این داستانا بود، و حتی مثلا کمپوزر روسی تا بگیر تا بیا تا مثلا هانز زیمر رو، این که چجوری ما یک صحنه سازی میکنیم بس با موسیقی احساس سازی میکنیم، اون خیلی تأثیر داشت. ولی آشنای آره با موزیک راک و ایندی یه وجهی که داشت تو ایران جدید بود، همون موقعی که ما داشتیم مثلا کار میکنیم تو ایران هم یه حرکت نوآورانه محسوب میشد، چون همه در فرمهای قدیمی تر بودن، ما مثلا بیایم سینت پاپ رو بیاریم، مثلا یه بندی مثل The Knife تو ایران سال 2007 خیلی مثلا عجیب غریب بود، در سویق پذیرفته تر بود تو دنیا دیگه. این اخلاق، منظور اینه که این اخلاق رو به جلو بودن و نپذیرفتن این که الان چیزی که الان محبوبه خود دیگه خوبه و ته قضیه است، این خیلی کمک کرد که من بیام احساس رو با نوآوری هی ترکیب کنم، ببینم چی در توش یه چیز جدید ببینیم در میاد، یه زبون جدید مثلا در میاد.
یعنی اون کل تلاشایی که مثلا موقعی که تو ایران بودی هم می‌کردی و اینا فکر می‌کنی شروع همین روند بود، یعنی منظور همیشه آپ تو دیت باشه که موزیک به چه سمتی داره میره و پیدا کنی که صدای بعدی چیه و اینا، بعد باش اون تو اون لحظه موزیکی که دوست داری رو بسازی.
آره، ببین یه اخلاق بد یا خوبی بود، چون بعد از دید همگروهیام و مثلا اون موقع بچه‌ای که باش کار میگم مثلا این بد بود، یه اخلاقی که من به هم میگفتم آقا خب این که میدونیم الان خوبه، اینو که ده نفر دیگه زدن خوبه دیگه، حالا بعدی چیه؟ بعد از این قرار چی بیاد؟ ببین همش من درگیر این بودم، حالا برای خودم خوب بود ولی برای کسی که باشون کار میکنم بد بود، چون اونو میخواستن حاصل اقتصادی و پاپیلاریتی و مثلا معروف شدن برایشون خب مهمتر بود، تو موسیقی مهمه دیده شدن و کار درست کردن، ولی برای من همشی بود خب بعدی چی، حالا چه کار باحال تری میشه کرد.
حالا باز برگردیم به سوال اولیم که میخوام ببینم چه کمکی میتونیم بکنیم واسه کسایی که شاید نسل بعدی هن. خب حالا جدا از بخش فنیش که گفتی خودت، بخش
نشون دادن بخش نتورکینگش و اینجور چیزاش به نظرت چی باعث شد که مثلا کارت با اینکه حالا کیفیتش رو کار نداریم اصلا شنیده بشه، جلوی آدمای درست لازم بره؟ فکر کنیم مثلا چیزی بود، جرقه ای بود که باعث شد که آره. این دیده شدن اتفاق بیفته.
ببین کانال هایی که برای مثلا محبوبیت موسیقی و اینا وجود داشت که خوب بود، یعنی دسترسی بهش بود، یعنی اینو اگه نگاه بکنم، من تو ایران که بودم یادم بچه تر بودم، مثلا سال کی بگم، سال مثلا 85-86 ایران، خب من با پولیدور رکوردز و پارلوفون رکوردز انگلیس ایمیل بازی میکرده و اینا، خب یعنی اونا مشکلی نداشتن که جواب منو بدن یا مثلا ولی تنها چیزی که متفاوت میکنه داستانو اینه که تو چقدر وقت و انرژی میذاری که اون مثلا ارتباطی که برقرار میکنی رو تبدیل بکنی به یه حاصل خیلی مهم. اونم فقط از این میاد که شما چه کاری ارائه داری میدی، کارت آیا در نقشه جهانی موسیقی و فرهنگی و هنری آیا حرف اولی داره، حرف جلو رونده‌ای داره یا نه. و من اینو فهمیدم به عنوان ایرانی به مشکلاتی در سبک ما برخوردیم. مثلا وقتی موسیقی راک میزنم، تو ایران خیلی مثلا راک و کانتری هم ایرانی هم مثلا میزنم به فارسی، که یکی از سوالای من راجع به مثلا رپ فارسی همیشه همین بود، این بود که امکان نداره شما تقلید نکنی از جهان، یعنی درسته ما چجوری میتونیم یه کاری رو بدیم که نگیم این فقط ایرانی و ما ایرانی ها خوشمون میاد، از وجه جهانی یه قدم رو به جلو باشه، اونا هم بیان بگن بابا یه قدم رو به جلو. مثلا من یه مثال میذارم، یک حقیقتی وجود داره راجع به آهنگسازی بیورک، اینه که خب لیلا مثلا، لیلا عرب خیلی در تاثیر داشت در از لحاظ اینکه چه موسیقیایی رو پیدا بکنن اونو گوش بدن. بعد گوگوش، ادیت پیاف، نمیدونم شما بگو از قدیمیای ارکستراسیون تو ایران، اینا رو داشتن، اینا در دهه 90 داشتن چیز تدریس میکردن بین خودشون، میگفتم ما باید از اینجور سازهای مثلا سترینگز استفاده بکنیم، از اینجور ارکستراسیون استفاده بکنیم تا بتونیم یه کار جدید به این صدای جدید بگیریم دیگه، بس چقدر میخوام ما بلوز پنتاتونیک استفاده کنیم مثلا، میدونی چی میگم؟ یعنی آخرش این کانکشن هم که ایجاد میشه همش راجع میگه چی جدیده. من مثلا به یه لیبل ایمیل بزنم، یه به اصطلاح کانکشن ایجاد بکنم با یه مجله موسیقی، اینا فقط نگاه میکنن خب یک موسیقی چیه و داستانش چیه، چرا داری این کارو میکنی، این خیلی مهمه،
داستانه.
آره
آره، مثلا یه موضوعی که قدیما یادم راجبش صحبت میکردم اینا و خیلی هم تو ازش فراری بودی همیشه، این که رسانه‌ها مخصوصا رسانه‌های غربی سریع این ایرانی بودنه رو میگیرن و بولترین بخشش میکنن. من همیشه یادمه که خیلی فراری بودی از این قضیه، ولی مثلا دیدم باز انگاری که اجتناب ناپذیر بود توی اون کاورج رسانه ها از تو. فکر میکنی که این ریشش چیه؟ چون مثلا یه مقدار یه جورایی انگاری که سریع چارچوب تعیین میکنن واسه هنرمند ایرانی، این که با اون نگاه که ایران هم موزیک داره، یعنی بر از اون هنوز نگذشتن رسانه های غربی مخصوصا. تجربت توی اون قضیه چی بود و اینکه اصلا تلاشات برای اینکه از اون بگذری مخصوصا توی ایمیجی که واسه درست میشه توی رسانه ها، تجربت راجع به اون به اون بگو.
ببین طبیعت جامعه غرب اینه که میخوان یه عده زیادی میخوان پروگرسیو باشن، رو به جلو باشن، ساختارهای اجتماعی خودشونو بشکنن. خب تجربه من میگه که خیلی از افرادی که تو هنرن به خاطر اینکه زجر سیاسی کشیدن از قسمت راست حکومتیشون، اجتماعیشون، که نمیپذیره خارجی ها و مثلا مهاجرا رو به اون صورت، اینا میخوان اضافه کاری میکنن، میگم ما حالا میریم در مبارزه با این بسته بودن برای به خارجی ها، ما میریم هر چی دیگه آرتیست از تو فلان کشور پیدا بکنیم و ما پیدا میکنیم میاریم دیگه، کاری خیلی وقتا کاری به کوالیتیش ندارن، قصه اونو میخوان ترجیح بدن به بر مبارزه مدنی که خودشون دارن، یعنی مبارزه مدنی میذارن جلوتر از هنر. درسته، اینم یه چیزی که نه که سیستماتیکه، رفته دیگه توی فرهنگ چپی اینجا، فرهنگ چپی به اصطلاح غرب ایجاب میکنه که شما حمایت کنی مثلا ماینوریتی ها، مثلا چیزها رو، اقلیت ها رو حمایت بکنی، بگی که مثلا منی که از ایران اومدم بگی بابا این داشته تو ایران ایفکس تو این گوش میداده، خب بعدش و برای من اونجا تموم نمیشه و میگه خب بعد خب آره حالا ما گوش میکردیم. این سالها طول کشید من با این مبارزه کنم. فیلم گربه ایرانی هم یه هدف مثلا دیگه ای داشت، این بود هدفش این بود که آقا ما یه مشکل سیستماتیک داریم که ما باید بریم مجوز بگیم، نمیتونی یه کار ساده مسخره ای که تو بری یه لایف بزنی شب 4 نفر جمع بشن نمیتونیم بکنیم. ما همین آخرش همین بود دیگه، می‌خواستیم اینو بگیم. ما این تبدیل شد به اینکه وای اینا تو ایران اصلا چجوری موسیقی میومد چجوری نمیومد، آیا ممنوع بود، یعنی میرن دیگه تبدیلش میکنن به مبارزه شخصیشون. حالا من شخصا اعتقادم اینه این خودش علیه اقلیته، کمکی به اقلیت نمیکنه. اگه من ترجیح میدم من به عنوان ایرانی که اومدم اینجا منو با چوب قضاوت جهانی بسنجه، بگم شما به اندازه مثلا فلان الکترونیک آرتیست خوب نیستی، صدات هنوز فرکانسیات درست با هم رزونیت نمی کنه، میکس و مسترینگ تو قابلیت نداری، صدا سازیت قابلیت، برو کار کن. اینو اون سالهایی که ما خودمونم آشنا شدیم با هم اگه یادت بیا، ما رفتیم، ما همیشه جوکی داشتیم گفتیم ما رفتیم تو غار. من دیگه رفتم، من چند سال در رو به رو خودم بستم که سعی کنم بهتر و بهترش بکنم. و اوائلش هم یادت ما بیت میساختیم صدا قابلامه میداد یعنی من مثلا بلد نبودیم یه چیزی کمپرس کنیم، بلد نبودیم سایت چین کنیم، هیچی بلد نبودیم. نیاز به این داشت ما فدا کنیم اون ساعتهایی که حالا اومدیم اینجا به به تو لندن مثلا بریم اشغال کنیم پارتی کنیم، این فداکاری رو ما در واقع کردیم. من اگر امروزی میبینی که تو داری این سوالی از من میکنی که تو موفقی، این من به اونش نگاه نمیکنم، من به این نگاه میکنم که ما تونستیم این ثابت بکنیم که کوالیت کیفیت کار هیچ بستگی به بک‌گراند تو اینا نداره. شما 10,000 ساعت بشینی پای اون کار، بازم بشینی پای اون کار میتونه انجام بده.
مخصوصا وقتی که آدم از کیفیت کارش مطمئنه، اون چارچوب گذاری رسانه ها که فقط راجع به ایرانی بودن صحبت میکنه اتفاقا خیلی بدتر هم هست. و من با تو کاملا موافقم که این نه تنها کمک نمیکنه به اقلیت ها یا مثلا مهاجرا، بلکه یه جورایی انگاری که نجات پرستی هم هست، انگاری که داری بهش میگی که آره تو تو اون بازی خودتون بازی کن، تو بازی ایرانیایی، تو چیز نیست، توی بازی
تو
جهانی.
ما که بودیم یه جوک بدی بود که الان من همینجور دارم اعتراف میکنم که جوک بدی بود، ولی میگفتن و هر کی به ما میگه آره من مثلا راکرم، راک بند دارم، مثلا بند راک دارم، میگفتم بابا شما مثلا مال کجا، راک محمدشهری مثلا، مثلا مقایسه میکردیم در سطح استان تهران. شما مغزت اگر ببندی به این که در یک ملیتی کیفیتت تعریف میشه، خب جهان هم میاد از تو سوء استفاده میکنه دیگه. منظورم میگه خود ما نباید اجازه بدیم همچی اتفاقی. برای همین میگم ناسیونالیزم در هنر وحشتناک، یعنی بر علیه خود آدم تموم میشه.
آره کاملا باهات موافقم، یعنی حالا منم محدودتر بوده ولی دیدم که هر دفعه یکی از هنرمندای ایرانی با رسانه غربی مواجه میشه این مشکل رو میبینی تو اون مواجهه، یعنی میبینی که اون داره دنبال یه داستان خودش رو میخواد تعریف کنه، با همون اصلا کاری نداره هنرمند چیه، اون داستان رو از قبل پیش تعریف کرده، فقط داره میاره شخصیت اولش رو عوض میکنه که خیلی به نظرم آسیب زده، ولی خب دیگه فعلا به نظرم داره به سمت بهتری میره. مخصوصا باز دوباره یکی از کارهایی که خودت کردی مثالش اینه که کمتر راجع به ایرانی بودنت صحبت میشه، بیشتر راجع به موزیک صحبت میشه و این خیلی خوبه.
الان اینم دلیل میگم من هی سعی کردم رفتم اومدم چیز نکردم، راضی نشدم، چون یه جایی رسیده بودم که دیگه با لیبل کار میکردم دیگه شده بود عادی انگار مثلا براشون. من این چرخه رو با اینکه دائما کار جدید و مثلا یه حرکت جدید بکنم عوض کردم. یه جورایی ببین من در واقع قسمت معروفیت خودم رو فدای این داستان کردم. اگر یعنی آدمایی که معروف میشه کارشون بیشتر مردم میشناسنش، مردمی میشه، بخاطر این یه چیزی رو هی تکرار میکنن، خب هی تکرار میکنن تا یواش یواش میرسه به دست خیلی ها. این حالا عقیده منه، به نظرم توی نگاه بکنی در تاریخ از بزرگای پاپ هر کشوری بگیری، اینا هی یه مدلی رو میارن تکرار میکنن از لحاظ صوتی، از لحاظ فریکونسی، از لحاظ فرهنگی، تا مثلا دیگه یواش یواش همه جا میگیره. من اینو هی شیکوندم، بخاطر اینکه بعد فرار میکردم از قضیه اینکه منو بکنن سردمدار، پرچمدار، میدونی، من بشم فدای داستان سازی اینا. خب الان که میبینی این حل شده، الان یه مثلا سه سال چهار ساله شما اگر من یه کاری کردم اکثرا خبر میگه این با استفاده از هوش مصنوعی این کار کرد، با استفاده از مثلا حقیقت مجازی فلان رو کرد. خب این دیگه نمیان بگن ایرانیه یا حالا میتونه مال هر جا، این دیگه مهم نیست در هنر من، دیگه مهم نیست مال کجام.
و این خیلی خوبه. حالا راجع به ایرانی بودن باز بیشتر صحبت بکنیم. توی چند تا آلبوم اخیرت، اولا اینجوری نبود ولی تو چند تا آلبوم اخیرت میبینی تأثیرات موسیقی سنتی و سمپلای ایرانی و اینجور چیزا، فکر میکنی اون چقدر تأثیر گذاشته رو؟ یعنی منظور شناختت از اون موسیقی چقدر، در چه حده، و وقتی استفاده میکنی دنبال چی میگردی وقتی از اون سمپلای ایرانی استفاده میکنی، یا مثلا کمونچه مخصوصا خیلی زیاد استفاده میکنی؟
این دلیل اولی که من اصلا راحت شدم با اینکه موسیقی ایران استفاده کنم، به خاطر اینکه خیلی بدم توش، یعنی شناختم خیلی متأسفانه. این درسی که من خوندم تو کنسرواتوار تهران همه رد شدم اون قسمت ایرانیشو. اینم تقصیر خانوادم، شاید بنده خدا خبر نشد، دسترسی ما رو زیاد نکردن به موسیقی مثلا ایران، چون حالا ما به اصطلاح مثلا چی میگن، از لحاظ زیبایی شناسی هنری از موسیقی بولیوی تا ژاپن تا اروپا رو ما در خانواده ما مثلا علاقه بهش زیاد بود. موسیقی برای من تبدیل به یک به شی شد یا اشیا. من موسیقی رو مثل اشیا میبینم، مثلا ساز کمانچه برای من یک شی صوتیه، اینا رو بعدا من دکوراسیون میکنم در یک اتاقی، و الان من هیچ اشکال نمیبینم یه فرش توی اتاق باشه، یه مثلا تابلوی رنسانس باشه، یه مینیمال مثلا مینیمالیست فلان باشه. یعنی وقتی که شما باز دوباره ملیت رو از ساز و صدا و زیبایی شناسی بگیری، آزادی میاد، یا آزادی کلاژی میاد که شما میتونی کلاژ کنی همه چی رو، میتونی به هم متصل کنی، و به صورت علمی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، فرکانس صدا در هر سازی یک بازه‌ای داره که به هم میتونه مرتبط بشه. ما دیگه از لحاظ فیزیک صوت دیگه چیز مثلا پنهانی نداریم، که شما رزونانس داری بین سازها، و من دارم سعیم اینه که رزونانس بین مثلا کمانچه با یه دونه ساب بیس الکترونیکو بشه چجوری هماهنگ کرد.
ولی منظورت اینه که این ایرانی بودنش خیلی مهم نیست؟ یعنی از هر جایی میتونی استفاده کنی، یا فکر میکنی که این که ایرانی هستی اجازه بهت میده که از اون سمپل استفاده کنی؟
ایرانی بودن خوششانسیه دیگه، که من میتونم ساز به این پیچیدگی و جالبی مثل کمانچه رو میشه آورد با الکترونیک قاطی کنه. ولی من مطمئنم اگه یه وقتی مثلا بشه آدم بذاره روی سازهای ژاپنی هم مثلا یه مقدار تجربی کار کردن و اضافه کنیم بهش، آره مثلا ما میتونیم ساز ژاپنی هم بیاریم تو الکترونیک، صدای خوبی بده بگیریم. یعنی همش تجربه است دیگه، باید اکسپریمنت کرد باشه.
آره این شانس دقیقاً دنبال همین بودم، که انگاری که یه زبون دیگه انگاری بلدی، و مثلا به خاطر جبر جغرافیایی یا هر چیزی که اونجا به دنیا اومدی، انگاری که یه شانسی داری که بیشتر موزیک بیشتری آشنا باشی، حالا مثلا سامپلای بیشتری در دست رسته، انگاری که یه زبون دیگه کاملا بلدی، یعنی یه جور دیگه میتونی فکر کنی.
100%. من همیشه اعتقادم کسایی که 5 زبان بلدن ادبیات رو خیلی بهتر جذب میکنن، نه که میفهمن، جذب میکنن، به خاطر اینکه در هر لحظه میتونن 3 رفرنس بگیرن از زبانهای دیگه که این نوع احساس چجوری بیان شد، و این به نظر من شناخت قوی میتونه باشه. پرودوسرها در دنیا شناختشون از سازه جهانی بره بالا قوی ترن دیگه. و حال جالبی تیمبالند میدرسی، مثلا این یه چیزی بود من خوندم رو ساوندنس، مثلا تیمبالند و اینا توی نرد هم همیتو فر ویلیامز، اینا روی تبلا و سازه کوبه آسیا شرقی، آسیا میانه، اینا خیلی کار کردن. خب اینا رو سمپل کردن، لابلای بیتاشون گذاشتن. این شناخته آره برای من مثلا ایرانی، میگم شانس داریم که دسترسی داریم، من مثلا برم ببینم تار چقدر صداش غنیه، اینو ما میدونیم دیگه. و این عجیبیش اینه خب نیومده توی موسیقی غربی، کمتر اومده موسیقی ایرانی.
همین که مثلا میتونی فارسی سرچ کنی، یه انگاری که یه اینترنت دیگه واسط باز میکنه. توجه کردی مثلا یه چیزی ممکنه تو انگلیسی پیدا نکنی ولی فارسی پیدا میکنی. مثلا هر چند زبون بیشتری بلد باشی کمک میکنه به دیگه، چون نگاه‌های مختلف مخصوصا تو اینترنت.
آره خیلی مهمه این میگم من کاش میتونستم همه زبان‌ها رو سریع ترجمه کنیم ببینیم در تاریخ مثلا موسیقی مدیوال رو من داشتم میدیدم چجوری کوکش تغییر کرد. خب من مثلا تو ایران میدونستم اینو خیلی به من کمک میکرد که موسیقی های آتونال رو مثلا بشناسم، چجوری استفاده سازه مدیوال اصلا فرق میکرده. ما موسیقی رو فالش و فولش اصلا گوش میکردیم قدیما، اصلا انسان موسیقی غیر فالش گوش نمیکرده که، همش در تخته بوده.
یه چند بار اشاره کردی، من فکر نمی‌کردم می‌خوای راجع به صحبت کنی، ولی چند بار اشاره کردی راجع به فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره.
دیگه جزء تاریخ دیگه بعد
افتاد. آره جزء تاریخ گفتم الان اگه منم چیزی نمی‌پرسیدم احتمالاً کلی می‌پرسیدن که چرا نپرسیدی چیزی از این راجع به قضیه.
آره
یه سوالی من واسم پیش اومده اینه که فکر می‌کنی اون جمعی که اونجا جمع شدن و اتفاقایی که واسهشون افتاد بعد از اون فیلم، فکر میکنی به نظر یه سمپلی از نسل اون نسل موسیقی زیرزمینیه و چون همشون رو میشناسی دیگه تقریبا، خیلی واسم جالبه که بدونم نظر چیه که به نظر اون نشانگر اون نسل بود اصلا اول از همه انتخاب اون اشخاص، و دوما که اتفاقایی که واسهشون افتاد به نظر توی تاریخ میشه گفتش که انگاری که جهان شموله واسه همه اون همه کسایی که تو موسیقی ایرانی کار کردن، انگاری که اون اتفاقا کم و بیش افتاده مخصوصا واسه کسایی که موسیقی زیرزمینی تر کار کردن. خیلی دوست دارم بدونم مثلا چیه تصورت از اون گروهی که اون موقع جمع شدن تو فیلم بودن و اینکه اتفاقایی که واسهشون بعدن افتاد و همشون بیشترشون که تو غربن الان دیگه، درسته؟ اون به نظرت پارالل اون فیلم با تاریخ موسیقی زیرزمینی ایران چیه به نظرت در کل؟
من از اینجا باید شروع کنم که من هر چی بگم یه سری خوششون میاد الان یه سری بعدشون میاد، ولی میگیم دیگه. اولا که سوالی که این اون اشخاص های نماینده اون زمان مثلا موسیقی ایران بودن یا نبودن، به نظر من بله نماینده واقعی اتفاقاتی که داشت میافتاد بودن. الان اینم توضیح میدم چرا. شما جامعه اون موقع را اگه نگاه بکنی مثل الان نبود، خیلی فرق کرده. موسیقی ایران ببخشید دوچار یک به اصطلاح الیتیزمی بود. الیتیزم هم چجوری میتونیم ترجمه کنیم؟ به اصطلاح دستبندی کلاسی،
نخبه‌گرا.
آره مثلا در اون زمان شما دسترسی موسیقی خیلی کمتر بود برای آدمایی که در جزو اون مبادلات فرهنگی تهران و بعضی از مثلا شهرها قسمت پول دارش نبودن. شما خود جزء موسیقی دیگه میدونی اون زمان اگر از لحاظ فرهنگی یا نه مالی، از لحاظ فرهنگی اگه جزش نبودی اصلا نبودی، و متاسفانه ما نبودیم. من جز هیچ مثلا اکیپی و اون مثلا جیگولای راک بزن و جاز بزن و نمیدونم اون بچه با حاله هیپ هاپ بزن اینو نبودم، مثلا هیچ کی ما رو نمیشناخت، ولی در این حال خیلی ها میشناختن. یعنی یه حالتی بود که ما از لحاظ فرهنگی وصل نبودیم ولی از لحاظ تکنیکی وصل بودیم. شما بگی از کسرو سبکتکین بپرسی، از بابک ریایی پور بپرسی، از خیلی دیگه بپرسی. من آدمی بودم که هی پرودوس میکردم، موسیقی میساختم، به زبان انگلیسی سعی میکردم مثلا همه چی رو وصل کنم، چجوری میشه لحن جدید آورد تو موسیقی کنم. ولی متاسفانه از لحاظ فرهنگی نبودیم دیگه، توی اون بازی نبودیم. ما زمانی که بهمن قبادی رو دیدیم باشه حرف زدیم و اون اینجوری بود که آقا شما خب تا الان کجا بودین شما، و ما اونجا دری رو باز کردیم این که آقا خیلی اتفاقات تو اینجا میفته و متاسفانه اون سطح کلاسی که طبقه بندی شده توی ایران نمیذاره اینا شنیده بشن، دسترسی داشته باشن به خارج از کشور یا مثلا به ارتباطات. و اون من فکر می‌کنم اون یه تلنگری شد به اینکه این فیلم ساخته بشه رو آدمایی که صرفاً این کار باحالی دارن میکنن ولی شناخته شده نیستن، دسترسی به چیزی ندارن. و این قرار نبود مثلا تیم المپیک ما درست نمی‌کردیم، مثلا تیم ملی فوتبال ایران نبود که داشت میرفت جشنواره کن. یک داستانی بود راجع به یک عده‌ای که دچار مشکلین. ما همونجا، یعنی اینجا میتونیم ببندی بشه این داستان. و حالا بعدش، حالا میریم اتفاقاتی که برای این آدما بعدش بود. من فکر می‌کنم اون نسل فدای نسل الان شد. الان شما می‌بینید در رپ فارسی ایران مثلا دخترها شروع کردن میخونن، خیلی جالب شده به نظر من. خیلی داره موسیقی تو ایران داره خیلی جالب میشه. با اینکه وضع اقتصادی مثلا خرابتره، وضع نگرانی‌ها بالاتر از زمان ما، ولی از لحاظ فرهنگی و دسترسی به اینترنت و پیدا کردن رفرنس های خوب خیلی الان بهتره. خب من فکر می‌کنم نسل ما فدای این داستان شد. ما فقر رو همه حالا میگن آ اینا رفتن خارج، سروش لشکری رفت خارج، آ ما هممون، شما خودت هستی، ما خیلی سختی کشیدیم اینجا، صدامون هم در نیومد. و این به نظر من اتفاقات اون بچه های یلو داکس که میبینی، اون چقدر اونا دوچاره با اینکه از بیرون دیده میشن آدمایی بودن که اهل ایندی راک و خوشگذرونی و پارتی بودن، همه سختی کشیدن، خیلی زجرها بالاست. ما هم حالا دونه دونه نمیخوام بریم، یه کتاب میشه هر کسی برای خودش. ولی آره من فکر میکنم اون این نسلی که گذشت فدای این نسل الان شد. نشون دادیم ما فقط همون، اصلا دلیل ما چی بود؟ دلیل ما این بود نشون بدیم آقا یه گیتار میتونی بگیری بشینی خودتو ارضا کنی، خودتو نشون بدی، خودتو احساساتتو بیان کنی، همین.
آره با این قضیه که میگی اون نسل قربانی شد خیلی موافقم. نه تنها فرا بسن خیلی لازمه راجب قربانی شدن، راجب سختی لازم نیست صحبت بکنیم، ولی اینکه اون دیده شد و وارد گفتار اجتماعی شد، بعد ده سال تاثیراتش رو الان میبینیم که مثلا موسیقی زیرزمینی یه جورایی نرمال سازی شده، یعنی همه جا دیده میشه، اون موقع خیلی کمتر بود. حالا یه تفاوتی هم که توش بود به نظرم این بود که حالا من بچه های راک و اینا رو نمیشناسم که بخوام راجع به این قضاوت کنم که آیا اونا نمایانگر خوبی بودن اون کسایی که انتخاب شده بودن و اینا رو، اوناش کار نداریم. در هر صورت میگم تیم ملی نبوده، یه سمپلی بوده از اون جامعه‌ای که اون موقع بودن. ولی توی قضیه راک انگاری که این نگاه به غربه مقدار انگاری که قوی تر بوده. حالا من اون موقعی که نبودم میخوام نظر خودتو بدونم که فکر میکنید یه چیز مشترکی بین همه فعالای موسیقی راک این بود، غرب نگاه کردنشون بود، یعنی که مثلا هدفشون اومدن اینور باشه، یا این فقط تو فیلم اینجوری دیده شد؟ چون کل کانسپت فیلم اینه دیگه، کل کانسپت فیلم اینه که اینا مثلا این گروهی که داره راجع بهشون صحبت کردی، اینا میخوان برن، آپشن اینو بررسی نمیکنن که بمونن یا مبارزه کنن یا یه چیزی رو درست کنن، هم بیشترشون میخوان برن غیر از سروش. خب
آره آره آره. حالا من محورهای فیلمو میتونم برای توضیح بدم. محور فیلم اولیش اینه که من از زندان میام بیرون. خب زندانم واقعا رفته بودم در سال 2007، ما گفتم آقا شما شیطان پرستی، ما رفتیم زندان، کتکش هم خوردیم، مثل سگ میزدنمون تا چند روز. خب فقط چی بخواد اینا نمیدونست اصلا. اون موقع من یادم برنامه شوک رو ساختن، ما اپیزود 1 اون تو برنامه شوکی ما، خب بخواد اینکه صرفا نمیدونه اصلا، نمیدونه این پدیده چی هست. پس این محور اول، ما رفتیم زندان. محور دوم، هر چی می‌خوایم سعی کنیم مجوز بگیریم، یه دونه لایو مثلا مسخره می‌خوایم دو تا آهنگ بزنیم، اونو که نمیتونیم، اون باعث میشه که فکر به این میفته که آقا حالا ما که اینور که به ما مجوز نمیدن، ما داریم ایمیل میزنیم هی به 4 تا فستیوال تو اروپا و انگلیس و فلان، دارن به ما میدن. خب بله، طبیعت هر شغلی اینه، اگه من تو ایران مثلا آرایشگرم نتونم بشم میرم ترکیه. این بشریت کارش اینه که من 80 سالگی مام زندگی بکنم و بر هدفی میذارم که در کمال مصالحه و در کمال خلوص میگم این کار منه، من باید به اون نتیجه برسم. ما هم اون جزء دسته از آدم ها بودیم که اینجوری فهمیم که عده‌ای که ما بودیم اتفاقا دنبال این نبودیم دریم. ما راستیت قضیه بود که اصلا نمیدونستیم میخوایم چیکار کنیم. من روزی که دیگه برنگشتم ایران، تمام زندگیم ایران بود. این چیزی که خیلی ها نمیدونن، من با یه گیتار و یه بیس و یه کوله بودم، دیگه هم برنگشتیم ایران. متوجه؟ یعنی محور اصلی فیلم رو این چیزا بود. آقا یارو از زندان میاد بیرون دنبال لایو زدن نمیشه، بعد دیگه خب سعی میکنه بره. و علتی هم که بهمن قبادی اونجوری نتیجه گرفت از اون فیلم که آخرش هم نشد و غم انگیز شد، بخاطر آقا ما چند دفعه این اتفاق افتاده بود، ناامیدی و نشدن. میدونی چی؟ به نظر من این حق این بود که در اون زمان ما نشون بدیم که آقا یک رویای ساده به سادگی میتونه از بین بره. حالا دیگه سبک موسیقیش رو یه سری دوست داشتن نداشتن، یه سری میگفتن آقا لهجه این یارو کجه، اون یکی نمیدونم بعد میخونه، اینا رو دیگه اون موقع مهم نبود.
آره دقیقاً میبینن تمام، یعنی تمام اون المنت هایی که توی فیلم میبینی ریشش تو واقعیته، یعنی هیچ چیز دروغی توش نیست. حتی اون اتفاقی که تو آخرش میفته، حالا رو خود واسه خودت اتفاق نیفتاده ولی اخبارش منتشر شده بود که مثلا پارتی در طرف در حال فرار کردنه و میمیره و این اتفاق دور از ذهن نیست. حالا راجب استفاده ای که از اون فیلم شد توی غرب چی فکر میکنی؟ حالا نیت فیلم رو گفتیم، محورهای فیلم هم گفتیم، فکر میکنی که تقارنش با اون نگاه غرب بهش هم همین بود؟ یعنی آیا اینقدر مثبت بود که مثلا اینجوری که راجبش صحبت کردیم، یا فکر میکنی که یه مقدار سوء استفاده شد ازش؟
خب من یه ذره میریم سیاسی میشیم در قالب جهانی. تجربه من اینه که توی دنیا دو تا نحوه فکری سیاسی هست در 20 سال گذشته، که یکیش هست که به اصطلاح سنتریسته، به سمت چپ ولی نیست، در واقع خیلی هم کنزرواتیو ولی خیلی اکونومی بیسته، اقتصاد محوره. خب اونها به خاطر رفتار گلوبالایزیشنش، یا به فارسی نمیدونم دیگه زیادی کلمات چیز است،
جهانی سازی
اقتصاد رو اونا پی میگیرن، اون سنتریستا، اون به اصطلاح فسادگراها،
اعتدالگراها.
خدای این کلمات رو
یاد بده. من خودم اینا رو از قبل آماده کردم، مگر نه منم مثل خودت میگم لیست دیکشنری جلومه.
آره اینا مثلا دنبال این بودن که استفاده بکنن از این که آقا ببینید مثلا دنیا اینا باید اجازه بدیم، ما اینا دنیا هم بفهمه که بابا دولت ها باید آزاد بشن که فرهنگ و هنر دنیا یکی بشه، همه با هم دیگه قاطی پاتی بشیم، مخلوط بزنیم فلان. از اون طرف یه راستگرهایی دارن که اونا که مثلا میگن آقا به ما چه، خب نمیزه میگم به ما چه، ایرانی اصلا پلیدن، بدبختن، پستن، نمیدونم فلان، میگه هنوزم میگن. خب اصلا دنبال بهانه میگن بگن رژیم ایران بد است و تحریم کنیم و فلان. ما این وسط این دعوا ما گیر کرده بودیم. ما فقط هدفمون این بود که آقا شما کارت هنر و موسیقیه، کارت صدا و تصویره، باید برسی به محور اقتصادیش که زندگیت به چرخه دیگه، از این بالتر نبود که هوادار درست پیدا بکنی. این برای هر مثلا کسی که توی موسیقی هنر میخواد پیغامشو برسونه دیگه، دیگه این بالت پیچیده شد داستان. فیلم میره تو جشنواره فلان، ایران میگه وای رفت تو جشنواره شد، فیلم جشنواره شد. حالا اونور دارن بله خیلی از جشنواره سیاستایی دارن که میخوان کمک کنن به جامعه های نه فقط ایران، به جامعه هایی که کمتر شنیده میشن. خب این طبیعت مثلا فیلم جشنواره فیلم برلین و کن خیلی علاقه دارن به داستانهایی که البته الان فرق هر چند سال فرق میکنه، اون موقع سیاستشون خیلی اینجوری بود که ما نگاه بکنیم به کشورهای کمونیستی، کشورهای مثل ایران، شما حتی اگه برید تو کشورهای پاسیفیک مثلا اقیانوسیه مثلا مشکلاتی آیه دارن در سطح کوچیک بزرگ، اینا میخوان فیلمایی رو ببینن که بیان میکنه مشکلات اقلیت‌ها رو. و حالا جدا این که به هالیوود هم میخوان یه ذره بها بدن و یه میکسی از همه چی، ولی ما این وسط متاسفانه دیگه گیر کرده بودیم. من یادم میاد در جشنواره کن ما توی قسمت مارکتش روزی که فیلم اکران شد، روز بعدش ما رفتیم که برای مثلا مطبوعات صحبت بکنیم، این آقایون ایران مثلا از چی میگن چیز فیلم ایران،
وزارت ارشاد یا
ارشاد نبودن، اینا که برای مارکت فیلم میان، برای مثلا نمایشگاه فیلم های ایرانی رو میارن که نشون بدن، آقا از اون دور به ما فوش میدادن شماها نمیدونم مزدور فلان و فلان، ولم کن. از این ور میریم مصاحبه گر زیادی هی میخواد از CNN و نمیدونم فلان و فلان به زور میخواد بگه نه شماها تبعید شدید، شما بدبختید. ما میگم نه آقا، ما پیغاممون تو ایران هم یکیه، تو جهان هم یکی، هیچ فرق نمی، ما کار موسیقی و زیبایی شناسی و هنره، میدونی؟ یعنی استفاده میشیم به هر حال، اون فیلم استفاده میاد میشه، هر کسی به نفع خودش، ولی هدفشو به نظر من پیش برد. شما اگه برای من سالها با اینکه خودمو مثلا دور کردم از بودن توی مثلا توی عموم در ایران، برای من خیلی ایمیل و فیلم و کلیپ میومد که آقا مثلا موزیکا رو کاور کردن، یه دختر پسری جوونتر مثلا نشستن سعی کردن موزیک بسازن. همونو که میبینی در یه کشور رشد ایجاد میشه، اون خیال آدم راحته که اون کارو کرد.
راجع به فیلم زیاد صحبت کردیم، یک کلار از بحثش جدا بشیم، برگردیم به اون قضیه این که چیزایی که تو بهش دست پیدا کردی توی بازار غربی، مثلا قرارداد با نینجا تیون و نمیدونم آرتیکل فلان رسانه و فلان و اینا، خیلی ها شاید الان هدفشون اینه. چیزی که به نظر میاد انگاری که بعد از این که یه آلبوم با نینجا تیونی ندادی، به نظر میاد که دور شدی و تصمیم گرفتی که باز دوباره مستقل عمل کنی و موزیکاتو خودت منتشر بکنی. راجبونم یکی بشه صحبت کن، چی دیدی تو اون پشت، چی دیدی که الان این قضیه؟
ببین، اقتصاد موسیقی دنیا داره عوض میشه. ما درست الان یه نیازی میبینیم در هنرمندای جدیدی که میان که میخوان بیان و یه ساپورت اسپانسر بگیرن، نمیدونم مثلا کارشون پیش بره، حمایت بگیرن، ولی موسیقی جهان داره عوض میشه، پول توش کمه متاسفانه. یه توضیحی که من میتونم بدم اینه که یک رکورد لیبلی مثلا همون نینجا تیون که اونا رکورد لیبل مستقلن، رکورد لیبل بزرگ هم نیستن تازه، اونا نیاز به یه پولی دارن که شما آرتیست که میری در وهله اول بهت یک پولی در به اصطلاح پیش پرداخت بهت بدن، شما باش زندگی میکنی، باش موسیقی تو میسازی و شما اون پول بدهکار میشی به اون لیبل. یعنی هنوز آلبوم نیامده بیرون یه مثلا 50,000 پوند بدهکاری. خب مثلا حالا توی قصه های بزرگتر، مثلا در یه لیبل خیلی بزرگتر، شما مثلا 100,000 تا بدهکاری، 200,000 تا بدهکاری هنوز نیامده. حالا ما شاید اومد و معروف نشد آقا کار، شاید نگرف کار. خب این اقتصاد متأسفانه یک حبابی رو ایجاد کرده، یه 30 ساله شاید، که شما میتونی ببینی چه جوری داره تغییر و کمتر و کمتر اون پوله که الان گفتم داره دیگه میرسه به 5000 تا. یعنی لیبل انقدر پول ندارن به اون آرتیست 5000 تا بدن، دیگه نهایتا به جایی میرسه که لیبل ها الان جاشون رو دادن به استقلال اقتصادی. یعنی هر آرتیستی میاد میگه من لیبل خودمم، من به پخش کننده ها میام یک چیزی رو اجازه ای رو میدم که پخش کنن، مطبوعات بگیرن و این سرویس های جدید ما بهش میگیم لیبل سرویسز. این مرحله بعد از لیبل ها الان این اتفاق افتاده و خیلی از آرتیست مستقل که به جاهای بزرگتری وصل نیستن، اونا ترجیح میدن که این مدل رو ببرن جلو. من حالا داستان فهم میکنه بخونه که من طی مثلا 5 سال گذشته موسیقی و تکنولوژی انقدر رفت تو هم از لحاظ کاری برای من که دیگه الان شده تکنولوژی هستن دیگه، موسیقی زیاد نیست. یعنی من موسیقی میسازم و اینا برای خودم هم میسازم همجوری، ولی بیشتر کارم تکنولوژیه، موسیقیه.
حالا راجع به اون بیشتر صحبت میکنیم. من چیزی که دنبالمه، برگردیم توی اون قضیه رکورد لیبل و اینا، دقیقاً اون چیزی که گفتی کاملا دیده میشه، اینکه خب بالاخره اقتصاد موسیقی عوض شده و نقش رکورد لیبل هم در نتیجهش عوض شده، مخصوصا تو موسیقی الکترونیک، موسیقی که مثلا پاپ نیست و پول اونقدر توش نیست. به نظرت هیچ نقشی نیست، مثلا هیچ کمکی به نظرت اون نینجا تیونز نمیتونست بهت بکنه؟
چرا میتونه، 100% میتونه بکنه، ولی در اول، در مرحله اول بهت کمک میکنه، تاییدیه بهت میده. بعد از اون نه برای خود آرتیست نه برای اون نینجا تیون به صرفه است که ادامه بدن. برای همین الان اگه ببینی دیل های مثلا معاملات بین هنرمندا و لیبل ها اینجوری شده که یه آلبوم میدن و دیگه میره. مثلا خب مثلا فورست سورد یه مثال دیگه بود، اومد رو نینجا تیون رفت، نمیدونم خیلی میان این کارو میکنن میرن. علتش هم اینه که میگه آقا من این تاییدیه رو از یه لیبلی که سالهاست کار میکنه به عنوان هنری، تاییدیه هنری میگیرم و میرم دیگه هی شروع میکنم هواداره خودم پیدا میکنم، پیغامم میدم و اون لیبل سعی میکنه این شانس تاییدیه هنری رو به یکی دیگه باز بده. این یه بدیای خوبیه داره. خوبیش اینه که تو یاد میگیری مستقل تر باشی، اتکا نکنی روی لیبل ها. بدیش اینه که خب اگه یه آرتیستی باشه واقف نباشه به مسئله اقتصادیش، پیچیده میشه کارش، منیجرش از دست میده، نمیدونم نمیتونه مثلا فکر. حالا من میگم از لحاظ داستان اقتصادی چون جنبه های دیگه داشت کارم، جنبه های دیگه هی میاد قاطی میشه و ایجاد میکنه، موقعیت ایجاد میکنه، ولی خیلی هستا فقط رو موسیقی اتکا میکنن و بعد از اون لیبل یه مدت طولانی ممکنه برن پایین. حالا من ریشه یابی که کردم این مشکلو، ریشهش در اینه که در 10 سال گذشته تجهیزات موسیقی که خیلی ساده شد دسترسی بهش و تولید رفت بالا، تعداد هنرمندا یهو مثلا میلیون ها آدم رفت بالا. شما یهو یه تزریق هنری داشتی، هر کسی توقع داره بیاد رو ساوندکلاود و معروف بشه و فرق. این سخت میکنه دیگه. ما چند تا لیبل داریم تو دنیا، یعنی این مدل ها به ندرت عوض میشه. من مطمئنم من وقتی این حرفو میزنم شما هزاران راه آدم میتونه بهش فکر کنه، اینکه خب اگه آرتیستا میلیون ها هستن، لیبل ها فقط همون تعداد هستن، ما پس نیاز به پلتفرم مثلا تکنولوژی جدید داریم برای این داستان. آره من سعیم این بوده برم یه ذره فکر کنم توی اون قضایا و ببینم نقش هنرمند در آینده چیه واقعا. ما چجوری میخوام قصه بگم؟ الان میگم نمیخوام منفی مثلا ناامیدی نمیخوام ایجاد بکنم، ولی میشه گفت اشباه شده، میشه گفت اشباه شده و نیاز هست به اون صداهای اوریجینال و قوی، صداهایی که رقابت باز بیشتر میکنن، صداهایی که مردم رو جمع میکنن به واسطه یک هنر جدید، یک حالا یه قصه جدید.
حالا تا اونجایی که مثلا آشنایی داری، اینا در حال حاضر کمپانیایی مثل نینجا تیون و وارپ و اینا، حالا تأثیر فرهنگیشون که مشخصه، تأثیر فرهنگی دارن، هنوز اون اعتباره رو دارن و اعتبارسازی میکنن، ولی از نظر اقتصادی الان اینا بیزنس های سودآورن، یا اگه سودآورن سودشون از کجا میاد؟
بله سال نینجا تیون سالی 14 میلیون دلار سودشه و این رقم خیلی خوبیه برای موسیقی مثلا مستقل، برای یه لیبل مستقل. درآمد اینا هنوز از آرتیست قدیمی شونه، از فروش موسیقی قدیمی، هنوز رو سپاتیفای پلیلیست های مثلا بزرگتری دارن و سیستم کپی رایت، اینو باید در نظر بگیریم، مثلا سیستم کپی رایت اینجا داره نجات میده خیلی ها رو. ولی آره درآمدشون هنوز از مدل های قدیمیه و چند تا از مدل های جدید مثل پگیگوه که خب موسیقی مصرفی طولانی مدته، مثل تکنو و هاوس و موسیقی کلاب و اینا خیلی جای میتونن بذارنش توی مصرف. موسیقی مصرفی نیست، صرفا موسیقی تجربیه، یعنی هم از لحاظ ساختن تجربی، هم از لحاظ شنیدن تجربی، تجربه است برای شنونده. تو باید بسیار واقف باشی به اینکه من میخوام برم یه صداهایی رو بشنوم و باز باشی به شنیدنش.
حالا راجع به پروژه های الان صحبت کنیم و اون روندی که طی کردی و خودت هم راجع بهش صحبت کردی که از موسیقی خالی، از تکنولوژی برای تولید موسیقی به موسیقی و تکنولوژی و رابطه شون و آینده موزیک رسیدی و پروژه‌هایی که الان داری روشون کار میکنی بیشتر تو اون چارچوبن. یکم بیشتر راجع به پروژه اخیرت و کمپانی اخیرت بیشتر صحبت کن، منم سوالی یکی چیزی بود میگم وسطش.
تو سالهای اخیر من اول شروع کردم با تبدیل کردن صدا و موسیقی، یک قطعه موسیقی به یک اتاق، به یک فضا، به یک فضای سبودی. این تو حالا تجربیات ما در مثلا موزیک ویدیو ساختن با هیراد سباقی، ما مثلا این فلسفه فضا ساختن توسط صدا رو رفتیم جلو. من مثلا تجربیاتی که تو وی آر و یعنی حقیقت مجازی درست کردن توسط موسیقی رو انجام دادیم، از اونجا هی مسیر رفت به سمت اینکه چجوری موسیقی و هنر وارد یک دنیای مجازی، کاملا مجازی و کاملا اتوماتیک میشه، که حالا یه بخشش هوش مصنوعی، یه بخشش سینتسایز کردن احساسات انسانه. و من این کمپانی رو زدیم به اسم آگزیومن که کوتاه هست، برای کلمه کوتاهی برای auxiliary human یا انسان مکمل. و این فلسفه به اصطلاح فلسفه دنبال میکنه که هوش مصنوعی و کاراکترهای غیر واقعی مجازی اینا در آینده انسانهای مکمل خواهند بود، مکمل به هنر ما، مکمل به اجرای ما، به پرفورمنس ما. و اونجا ما شروع کردیم ساختن یک سری به اصطلاح هنرمندی که وجود ندارن، یعنی انسان نیستن، صرفا دیجیتالند و پشتشون یه سری ماشین هست، پشتشون یه سری مدل های هست، مدل های شبکه های هوشمند هست. و اون تجربیات اونجا همینجوری داره میره جلو به سمت این که ما حالا محصولات جدیدی داریم میسازیم. و من فکر می‌کنم آینده موسیقی به تجربه های جدید میره دیگه، از تجربه فقط صوتی و تصویری میاد میره به تجربه های مجازی و اینتراکتیو، مثل گیم، مثل بازی های کامپیوتری. و یه بخش زیادی از موسیقی رو ماشین خواهد ساخت. حالا این توضیح هم میتونیم بدیم که حالا این معنیش یعنی چی، یعنی اگه یک کامپیوتری دیگه کل موسیقی رو بسازه، انسان ها دیگه موسیقی نمیسازن؟ و ما میگیم نه، انسان ها اطلاعات، داده های پشت موسیقی رو میسازن. ما ادامه میدیم به شاعر بودن، به هنرمند بودن، به سلیقه سازی، به فکر کردن جدید، به خلاقیت جدید. و ماشین خیلی از کارهای کامپیوتر، خیلی از کارهای اجرایی رو میکنه.
آره، فقط جالبه نکته‌ای که بگم اینه که همین این سوالی که این ایجاد میکنه اینه که در آینده نقش هنرمند واقعا چیه. این سوال بزرگ اینه. تا الان تمام تکنیکایی که توی مثلا هوش مصنوعی و اینا استفاده میشه همش بر اساس دیتاست، یعنی چه دیتایی الان وجود داره. تنها محدودیتی که الان توی هوش مصنوعی هست، یعنی یه کاری که هوش مصنوعی میتونه انجام بده انسان میتونه انجام بده که هوش مصنوعی نمیتونه انجام بده، خلاقیت چیز جدیده. یعنی تمام مدلایی که الان هم هست توی هوش مصنوعی که مثلا موزیک تولید میکنن و صدا تولید میکنن اینا، تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدایی تولید کنن که شبیه صدایی که قبلا وجود داشته، یا صداهایی تولید کنن که، یا موسیقی تولید کنن که شبیه موسیقی که قبلا وجود داشته. شاید به اونجا هم برسه که خلاقیت داشته باشن این هوش‌های مصنوعی، ولی تا الان تنها جایی چیزی که میشه دید این که تو آینده نزدیک نقش انسان همون خلاقیت میشه. یعنی هر کاری که ماشین میتونه انجام بده رو ماشین انجام میده، هر کاری که ماشین نمیتونه انجام بده رو انسان انجام میده.
درسته، اینو من قبول دارم. و ماشین معمولا کامپیوتر و ماشین ها ابزارهای اتوماتیک کارهایی رو میخوان بکنن که ما داریم به صورت تکراری و فرسایشی انجام میدیم و سعیمون همیشه اینه که اونا رو جاشو بگیر. ولی راجب خلاقیت یک نکته مهمی هست، اینه که شما خلاقیت رو در اراده تعریف میکنی یا در ریاضیات. خلاقیت رو اگه ما در ریاضیات ببینیم، میتونیم در احتمالات هم ببینیم. یعنی میتونیم ببینیم که احتمالاتی که ایجاد داره در فرمولای ریاضی، یعنی به صورت ریاضیوار ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، باعث میشه که من 100 تا در 100 تا سمپل بندازم به جون هم دیگه، سمپل موسیقی بندازم به جون هم دیگه، از توش هی میتونم احتمالات جدیدی در بیارم. خب که مغز ما اصولا خاطرات موسیقی رو میندازه توی دیگه هم میزنه، یه دوتا ملودی توش در میاره، یعنی چیز بالاتر از این نداریم تا جایی که میدونیم. خب چیزی که عجیبش میکنه اراده است، که چرا من این کارو میکنم، چرا اصلا من موسیقی میخوام بزنم. اونجاست که برمیگرده به مسئله روانشناسی، مغز ما چقدر پیچیده است، چقدر هر آدمی، یکی شاید واقعا چلو کباب سنگین بخوره بره بشینه یه موسیقی مثلا امبینت بزنه. این یعنی
آره چرا موسیقی امبینت زدی؟ چلو کباب خوردم.
دقیقا. خب این واقعا میتونه از لحاظ شیمیایی در مغز فعل و انفعالات عجیب غریبی باشه که ما اراده میکنیم یه کاری رو میکنیم. خب ما سعیمون اینه که فعلا از ریاضیات وارد میشیم، میگیم که بخش ریاضیات و اون بخش تکراری که هی ما باید یه چیزی رو به صورت راندوم بندازیم توی سیستم بگیریم. مثلا ما کاری که انسان میکنه، مثلا من یه موسیقی خوب میشنوم، میخوام روش یه ملودی وکال بنویسم، یه بیت خوبی دارم مثلا، این من رجوع میکنه مغزم به پترن ها، اون سیکونس هایی که سکانس های ریتمیکی که من میشناسم از بچگی، اینا رو با هم قاطی میکنم میدم بیرون. خب این تا اینجا که یعنی مثلا خب ما شناختیم رو موسیقی ساختن. این قسمت ریاضیوار شما میتونیم انجام بدیم، قسمت اراده شما هنوز میتونیم بدیم به هنرمند. یعنی انسان همیشه همین کاره کرده، هنر قصه گویی بوده. من میخوام یک قصه رو بگم، اراده میکنم یک قصه رو بگم، یک احساسی رو بیان کنم، ابزارش داره هی تغییر میکنه. زمانی که سینتی سایزر اومده همه گفتم وای وای وای، شما دیگه میخوای یه کاری کنید دیگه کسی درام نزنه؟ خب یعنی الان باز همون میشه، یعنی میخوای یه کاری کنی کسی مثلا موسیقی ضبط نکنه بشینه مثلا ساز بزنه چند تا میکس کنه؟ بله، ما میخوایم یه کاری بکنیم شما فکر تو بیشتر استفاده بکنید تا بازو تو. این به نظر من رفتار تاریخی بشر بوده که ما چرا باید هی برق اضافه تر مصرف بکنیم، زمان بیشتر مصرف بکنیم برای یه قطعه 4 دقیقه بزنیم. حالا میگم الان اینو من باز میگم، یه سری خوششون میاد یه سری بعدشون میاد، ولی روند به اصطلاح پیشرفت انسان در هر جای دنیا، این هم دیگه ربطی به مثلا غرب و شرق هم نداره، در هر جای دنیا ما رو به هوش میریم، رو به استفاده از خلاقیت میریم تا استفاده از بازو و کارهای مکانیکی.
آره، یه چیزی که فقط می‌خواستم اضافه کنم اینه که وقتی که من راجع به این خلاقیت صحبت کردم کاملا چیزی که گفتی موافقم، تنها چیزی که راجع به صحبت نکردیم اینه که اون دیتایی که الان ما داریم میدیم به مدل‌های هوش مصنوعی، اونا یه پروسه‌ای که توشون توی تولیدشون دست داشته، مخصوصا توی بخش موسیقیش، این بوده که اون موزیکایی که الان به عنوان دیتا ما داریم استفاده میکنیم ازش فقط تولید نشده بودن، تولید شده بودن و یه جامعه‌ای شنیده بود و تصمیم گرفته بود که اون موزیک خوبه که الان تبدیل شده به دیتای گذشته. یعنی فقط بحث تولیدش نیست، اون ریاضیاته. ما همین الان هم میتونی تو با احتمالات همه موزیکایی که امکان وجودشون تولیدشون هست و تولید کنی، ولی اون خود به خودی خود تبدیل به موسیقی نمیشه، باید یه پروسه، یه سری انسان باید بشنون و تاییدش کنن که اون بشه دیتا.
خب حالا راه این داستان رو اخیراً توی چند تا به اصطلاح پیپرهای مثلا روی ریسرچ هایی هست که انجام شده، کاری که روی این قضیه میشه کرد آنالیز احساسه، آنالیز احساس و عواطفه، که ما چجوری بفهمیم که بین این همه داده صوتی دیتا مثلا موسیقی کدوم دستبندی های احساسی و عواطف اجتماعی به هم برخورد داشتن. من اینا رو دیگه یواش یواش میتونیم تو اونم یه حالت اتوماتیک ایجاد بشه. و قبول دارم ببین موسیقی که برای یکی از اشکالاتی که موسیقی باهوش مصنوعی داره اینه که خب قرار نیست از تو کوچه و خیابون بیاد، اون میشه موسیقی فقط حواسی، من اسمش میذارم سنسوری، ما بهش میگیم سنسوری میوزیک، یعنی میخواد تو رو یاد یه سری خاطراتی بندازه، یه سری عواطفی بندازه، ولی نمیخواد کاملا 100% توجهتو جلب بکنه. موسیقی هست که توجهی نیست، یعنی مثلا تو انگار یه شعر دیوید بویی گوش نمیدی، میدونی، تو اون احساس ازش میگیری و عبور میکنی. من فکر میکنم هنوز اون موسیقی یک به یک انسانی هنوز جا داره و داره کار میکنه. ما داریم راجع به یک پارالللی صحبت میکنیم که یک پارادایم جدیدی رو میاره در کنار به اصطلاح این داستانی که وجود داره، تا ببینیم چی میشه. اینم هست در علم و تکنولوژی، همیشه میگیم تا ببینیم چی میشه. حالا من بحث این بود سر این بود، من یعنی چند سال اخیرم و شاید 5-6 سال اخیرم و همش صرف این کردم، صرف این داستان.
اوکی، حالا برگردیم یکم راجع به همین همکاری خودمون صحبت کنیم. چیزی که باید بگیم اینه که این اولین برخورد ما نیست، یعنی از 8 سال 9 سالی ما هم دیگه رو میشناسیم، ولی تا حالا اتفاق نیفتاده بود که با هم دیگه کار کنیم. یکی از سوالایی که ازت دارم اینه که فکر میکنی که چرا این اتفاق افتاد؟ حالا من خودم تئوری خودم رو دارم که الان 9 سالی که ما با هم هستیم، 4-5 سال اولش شاید هر روز مثلا با هم بودیم، چی شد که تلاشامون تا الان یا کارهایی که با هم کرده بودیم زیاد هم تلاش هم حتی نکردیم خیلی موقع، تا حالا هیچ کاری با هم دیگه نکردیم. خونه نظر تو راجبه فکر کردی که چجوری شد که چی شد الان ما تونستیم با هم دیگه همکاری بکنیم؟ حالا من بعدش تئوری خودم رو میگم راجبه این قضیه.
ببین ما یه سری ای پی با هم ساختیم و اینا، من چند وقت پیش اتفاقا رو هاردم پیدا کردم، ولی بر اساس سلیقه و کیفیتی که ما همیشه میطلبیم خب خنده داره اونا. مثلا مال سال 2011 خب من یادم کلمس کسیدو تازه اولین ای پی شو داده بود که ما رفته بودیم اون لایو تو برفم بود، رفتیم اون لایوی که اول اومدن کل اون لیبلشون اومدن مثلا بزنن اینا، ما آره رفتیم اومدیم، همش بحث یادگیری بوده دیگه. من فکر می‌کنم من یه مسیر طولانی یادگیری رفتم، برای همین دیگه اصلا نشد، یعنی به این داستان نشد. و تو هم حتما به نوبه خود توی مسیرهای یادگیری و پیشرفته مختلفی رفتی که ما دیگه چیز نشدیم دیگه، چی میگن، جاده هامون به هم برخورد نکرد.
دقیقا تئوری منم هم دقیقا همینه که این توی این مسیر خودیابی و تغییراتی که تو بودیم، جفتمون تو مسیر خودمون بودیم، هیچ وقت سینک نبودیم، با اینکه کنار هم بودیم ولی سینک نبودیم. مثلا من یادم اولین بارایی که دیدمت خیلی رو موزیک پاپ فوکوس بودی تو، من اون موقع مثلا داشتم در تلاش این بودم که مثلا موسیقی الکترونیکی رو بیشتر بشناسم که تبدیلش کنم به هیپ هاپ، قاطیشون کنم. اون موقع تو خیلی فوکوست روی پاپ بود.
پول لازم بودیم
یا مثلا یکم بعدترش تو رفتی الکترونیک خیلی شدید شدی از اون ور، و من داشتم موزیک هیپ هاپ هم رو ساده میکردم در اون لحظه. مثلا یکی از خاطراتی که من دارم، البته چیز بود، قضیه آلبوم مزمن بود. اون موقع یادم میاد که من داشتم رو مزمن کار میکردم، از نظر روحی هم توی جای خیلی خوبی نبودم، چون تازه مهاجرت کرده بودم و خودم رو گم کرده بودم تا حدود زیادی، ولی یادمه که خیلی تو نگار اون موقع تشویقم میکردید. و یادم میاد یه خاطره دیگه هم بگم، یادم یه روزی که من مزمن رو منتشر کردم، اون موقع من گارسون بودم تو اوین، توی رستوران اوین، حالا از زندان اوین به چای فروشی اوین بود منتقل شده بودیم.
ما هنوز صبحونه میخوریم اونجا،
تا همونجا صبحونه میخوریم. توی اون موقع گارسون بودم، توی بریک، توی چیزم استراحتم رفتم اونو منتشر کردم، ولی اون موقع خیلی واسم جالب بود که اون خیلی تشویق میکردی منو راجبه موسیقی، خیلی هم با اون آلبوم حال کرده بودی تو. آره به نظرم همین دیگه، توی هیچ وقت سینک نشدیم که تا الان، که به نظرم توی این 4-5 ساله گذشته که منم به سمت تکنولوژی و بیشتر برنامه نویسی رفتم و تو هم از اون ور به این رسیدی، فکر کنم الان سینک ترین زمانمونه در کل.
آره بخاطر اینکه مثلا زبانای فکری یکی که میشه دیگه، یعنی میدونی آخه یادگیری خوبیش اینه، ما انسان ها وقتی همه جوانب رو نمیتونن بسنجن، حالا مثلا یه سری، ما هم نمیگیم همه جوانب رو میتونیم بسنجیم، همه چی میدونیم، ولی منظور اینه که وقتی بیسیک ها، اون پایه های یه چیزی رو درست آدم نمیدونه، مخالفت زیاده، آدم حرف اون یکی رو شاید درست نمیدونه. ولی من فکر میکنم الان مثلا بعد سالها، البته اینم شاید خوب نباشه، گل نمیخوام بگم همش گل و بلبله، ولی مخالفت کمه دیگه. ما میگیم ما یه چیزی به این دلیل خوبه، این رفرنس ها خوبه دیگه، آدم دلیل نداره چیز بگم. اون روزی هم به من گفتی راجع به این مثلا همکاری و فلان اینا، میگفتم آره تو مثلا داری کار باحال میکنی، من دارم مثلا کارامو میکنم. منم الان یه جوری شدم دیگه کمتر به این فکر میکنم وای من با آیا باید با کسی کاری بکنم کاری نکنم، من محققم دیگه الان. مثلا پرودوس میکنم الان، مثلا برای جی پیک مافیا مثلا بیت فرستادیم، مثلا منیجمنت که مثلا کار کنیم فلان، ولی اونجوری نمیبینم که یه سری محدودیت هست. مثلا میدونی آدم چرا نکنه، ما دیگه یه بار که بیشتر زندگی میکنیم، یه ترک هم با هم میدیم، بیشترم شاید دادیم.
دقیقا حالا مثلا یه کل پروژه من کانسپتش همینه که اون محدودیت هایی که تو ذهن خودمون ایجاد کردیم که من باید با کی کار کنم، کی باید با کی کار نکنه فلان، اونا رو دارم به چالش میکشن حتی تو ذهن خودم، یعنی چون یه حبابی در زمان دور آدم ها ایجاد میشه که به دلایل مختلف که سخت اون حباب رو شکوندن.
50% اون لازمه. من فکر میکنم وقتی جوونیم یه غروری لازمه که تو کورکورانه یه ذره میگی من از همه بهترم، بعد باید خب باید اون بهتر بودن رو باید زندگی کنی دیگه، نمیتونی بگی نیستم که، بعد نمیتونی کارت بد باشه که، اون باعث میشه میری شبا در میبندی کار میکنی. یعنی میگم میتونه خوب باشه، یعنی میتونه اون حبابا چیز، ولی اگر اون حبابه تبدیل به تکبر و منم منم و من خفنم و اینا بشه، تموم کارت. اونجاست که شروع بین رفتن یک هنرمند یه خلاق، اونجاست که دیگه بگم من که دیگه رسیدم ته، من آخر قضیه‌ام. ما روزی که بیدارشیم چیزی یاد نگیریم، به نظر من انسان مرده.
آره دیگه، اون ولی اون خفن بودن اون غروره توی حباب خودت راحت تره.
بله
اون راحت تر است. بله. به نظر تا اونجایی که نری بیرون از چارچوب خودت، بیرون نری خودت آزمایش نکنی، اون موقع واقعا خوبی. اگه رفتی آزمایش کردی باز خوب بودی، چون مثلا آره. یه هنرمندی خیلی هم دیدیم، من خیلی آدم ها اینجوری دیدم که هنرمند اسمش هنرمنده، هیچ تا حالا کاری دورید نکرده، ولی ازش بپرسی فکر میکنه که بهترین هنرمنده، چون اون چی میگن کامفورت زونشه، اون چارچوب راحت بودنشه که کار نده.
آره.
اون ضررشه،
سخته کار کردن با یکی دیگه، یک اعتماد به نفس بالایی میخواد اتفاقا. و اعتماد به نفس کاذب نه، واقعا باید بلد باشی بدونی و خالصانه بری مثلا با یکی کار کنی. ما میگم ما موقعی که مثلا جوان تر بودیم سخت بود این کار، رابطه ها شکل نمیگیره وقتی جوان تری، به همه اعتماد نداری، اینو من میبینم مثلا تو آرتیست جوان تر مثلا به اعتماد خیلی کمه، بعد شما سعی میکنی راه خودتو هی پیدا بکنی. بعد من سعی کردم بیشتر فوکسم بذارم رو یادگیری دیگه، میگم من همیشه فوکسم اگه یاد نگیریم، مخصوصا ما، باز میگم ما جامعه ایران متاسفانه بعد از انقلاب یادگیری اصلا جزء چیزای مثلا مهم نیست. خب وضعیت انقدر پیچیده است تو ایران از لحاظ اجتماعی سیاسی فلان، یادگیری میره درجه بعدی. میدونی و من نگران این داستان بودم برای خودم، چون من میگفتم من که الان ایران دیگه نمیتونم برگردم که این داستانا، خب بیای ما چیکار کنیم، من که بعد من اینجا نمیخوام برم بشم یه آدمی که هیچ چیزی رو نمایندگی نمیکنه. و تو هم همین، مثلا یادم اوایل ما همش همین بود که ما چیکار هویت ما چیه. آره ما کیم مثلا، هویت ما چیه دیگه. الان ما یه روزی افتخار میکردیم که من مثلا 6 هفته ساز میزدم تو ایران، بر خودم میرفتم میومدم، ولی الان چیم مثلا. و اونجا آدم یه ذره از خودش میاد پایین، یواش یواش سعی میکنی که پیشرفت بدی خودتو.
حالا راجبه خود کارا هم یکم بیشتر صحبت کنیم، بذار قبل از اینکه راجبه کار صحبت کنیم، راجبه این قضیه یادگیری و همکاری ها صحبت کنم. اینه که یکی از راه‌های یاد گرفتن کار با بقیه است، یعنی چیزایی که یاد میگیری و اصلا نه تنها کار، صحبت با بقیه، یعنی اینکه باز دوباره از اون حباب خودت خارج بشی و رابطه برقرار بکنی، خودش چیزایی داره یاد میگیری. و دقیقاً همون چیزایی که خود گفتی هم هست دیگه، وقتی که جوونتری اون حتی اون روشاش شاید کامل بلد نیستیم که مثلا چجوری با یکی باید همکاری کرد، اصلا هدف اون همکاری چیه، آیا من اینجا دارم خودم رو ثابت میکنم یا هدف کار کردن روی اون قضیه است، که هنوزم که هنوز سخت میکنه دیگه همکاری. و وقتی با یکی همکاری میکنی تمام اونا رو باید بذاری کنار، که انگاری که یه نفر میشید دارید روی یه کار میکنید.
حالا این اخلاقو من از کی یاد گرفتم جالب؟ من از بیورک یاد گرفتم اخلاقو، که آدم هر چی بزرگتره تو کارش دیگه احتیاجی به ثابت کردن هیچی نداره. و اونجا یه خلأ ایجاد میشه که پر از دوستی و راحتی و مهربونی میشه. جدی میگم
گل و بلبل ایجاد میشه.
آره یهو گل و بلبل شد. من رفتم مثلا صدای شمس و مولانا،
صدای افکت گل و بلبل باید بذارم زیره.
آره الان بذار. آره. بعد اینو من یاد گرفتم، وقتی دیدم اما اوایف میکردم مثلا الان برم یه اینو خودشونو مثلا میگیرم فلان، ولی آقا هر چی به خدا این واقعیه، هیچ چیزی نه اغراقی نمیکنم، هر چی لول آرتیست بالاتره باحالتره یارو، مثلا خیلی چیز عجیبیه. تو مثلا چه مهمونیش میری تو همه آدم باحالتر اونیه که بزرگتره و دیگه کاراشو کرده. ببین اینو باید یاد بگیریم، بگیم که آقا ما در هر سطحی هستیم نیازی نداریم مثلا بسته باشیم، شکاک باشیم، نمیدونم فلان، باید به هم کمک کنیم دیگه. میدونی یعنی وقتی پایینی باید به هم کمک کنی، وقتی بالایی باید به هم کمک کنی. اینم ببین واقعا از روی نمیدونم جان لنون و اینا نمیگم، مثلا جان لنون خوشم نمیاد، شعاری نمیخوام بگم، یعنی خب ولی واقعیتیه، ریلکس آقا، هیچ خبری نی.
حداقلش اینه که حداقلش اینه که با این کمک ها به خودت بعدا کمک میکنه. مثلا پیشرفت تو یا مثلا اتفاقی که تو ایجاد کردی واسه کلی آدم دیگه راه باز کرده. یعنی اینکه مثلا یکی بیاد از موفقیت یکی دیگه ناراحت بشه، این اصلا کاملا خیلی پیچیده، خیلی بچگانه است. چون موفقیت این یه جامعه کوچیکه، موفقیت هر کدومشون به موفقیت همه کمک میکنه.
آره دیگه، ببین ما اینو در ایران کمتر داشتیم، مخصوصا نسل ما، بخاطر اینکه شاید بسته که باشه چیزی که میخوان همه بهش برسن ارزشش خیلی بالاتر، بی خودی او میره بالا، متورم میشه اون ارزش اضافیه اصلا. خب برای همین کدورت ها ایجاد میشه، مثلا اخلاق با هم یه سری پتانسیل ها اصلا اتفاق نمیفته. ما مثلا تو 10 سال اخیر میبینم خیلی کار میتونست توی مثلا موسیقی ایران اتفاق بیفته و نمیفته. ببین چی میگم، منم میگم اگه دور بودم از این داستان، دلایل فنیه دیگه، من باید درگیر یادگیری های مثلا کار واقعا نمیرسیدم. ولی الان که مثلا قسمت موسیقی بازتر شده زمانه، سعی میکنم مثلا اگه به جای برسه کمک کنم یا مثلا یاد بدم. و تنها چیزی که مهمه الان اینه، ما باید بشیم اون جامعه که مسیریه که اومد بعد از جنگ، که اول گروه های مثلا راک بودن، بعد یو جاز اومد، راک اومد، فلان اومد، هیپ هاپ اومد، که تو مثلا خود جز اولی ها تو اون داستان بودی. وقتی این اومد خب باید به یه مسیری بره، وقتشه که ما دیگه سنت پرست توی چیزی که خودمون اختراع کردیم تو مملکت که نباید باشیم که. میدونی چی میگم؟ یعنی یه چیزی شما نوآوری کردی و حالا سنتیش میکنی، همه هنوز میخوان اون مثلا رپ 10 سال پیش بشنون، همه بخوان اگر مثلا اون راک فلان موقع رو بشنون. ببینید این تفکر میاد خرابش میکنه. و این کلابریشن ها، مثلا کار کردن با هم، باعث میشه این حل بشه. بخواد اینکه من میام تفکر چی میگم، مثلا چالشی میشه. هنر که توی جامعه هنری چالشی بشه خوبه اتفاقا. این اونو چالش میکنه، اینو چالش میکنه، من بهترم تو بهترم. نه اینکه مثلا من بعضی وقتا روی اینستاگرام متاسفم میبینم مثلا یه سری هستن مثلا بیت میسازن تو ایران که اونا بیشتر دیده میشن، خب مثلا هزاران هزار فالوور دارن. آقا یارو واقعا منتظره ببینه دریک چی دراپ کرد، هفته دیگه اونو میده. یعنی من فکر کنم دریک رو تجسم کن، داره در میره، میگه آقا من اصلا هفته دیگه رگه میدم، متال میدم. آقا اینا به خود هر کاری میکنه، یارو هم هفته دیگه همون ایتویت رو میذاره، همون هایت رو میذاره، اصلا این هم گروف همون. بابا خب اگرم میکنی اشکال اینجا هم میکنن، ولی یه تغییر اساسی توش میدن، یه زیبایی شخصی رو خودش عد میکنه. و من ناراحتم که اونایی که این کار مثلا نوآوری رو میکنن دیده نمیشه. مثلا توی ایران هست، مثلا حکمت خیلی خفنه به نظر من. خب به نظر من مثلا تیست مثلا سلیقه سعید دهقان و همین آقایی که تو باش کار کردی اخیر، همین توی این برنامه، آره به نظر من سلیقه کاری عالیه، سلیقه موسیقی به نظر من دیده نمیشن. اونایی که اون گندن اون بالان، رپرها و آرتیست، این باید بیان با اینا کار بکنن. تو غرب همه دارن میگن امینم آدم کودنیه، تو موسیقی ما همش داریم میشتم یه آدم کودنیه. چرا؟ رپر بسیار با استعداد، خدای رپ، ولی سلیقه بیت استفاده کردن هیچی، مال 40 سال پیشه.
آره
خب. و بعد شما میبینیم مثلا تراویس سکات رو برید دنبال بکنید، کسایی که جدیدتر میان، اونایی که موفقن، اونایی هن که اجازه میدن نوآوری میاد تو کارشون، اجازه میدن هی عوض بشه، پارادایم موسیقی هی عوض بشه. و تو ایران این کم اتفاق میفته. شما، من اسم نمیخوام ببرم، ولی یه گروهی هست مثلا اونجا نشستن 4 نفرن، آقا هنوز داره نشسته موسیقی دهه 90 تحلیل میکنه. آقا یعنی شما یعنی برات هنوز تحلیلیه موسیقی 90؟ یعنی بیت دوپتیس دوپتیس مثلا 4/4 ساده هیپ هاپ برای شما تحلیل داره دیگه؟ یه کار جدید بکنید، یه 4 تا چیزو با هم بندازید تو میکسر، ترکیب با ترکیبی بزنیم چیه مثلا. آقا پرودوسر تو انگلیس مثلا جدید میخواد کار کنه چیکار میکنه؟ میاد دریلو مثلا با سمپل پک یه هیپ هاپ مثلا سادرن درست میکنه، میاد دریلو میاد با یه سمپل پک الکترونیک درست میکنه، بعد روش یه یاروی میاد تریپلت میخونه رو دریل. ببینید چی میگم، مثلا میان اینا رو ترکیب میکنن ببینن چی در میاد.
آره یه چیزی که گفتی که مثلا کسایی که میبینی تو هیپ هاپ دنیا موفقن همش در حال تکاملن و دنبال صداهای جدیدن، دنبال آدمای جدیدن، یه مثال بزرگش کانیه وست دیگه. الان مثلا بری تحقیق کنی که مثلا یه آلبوم کانیه وست چجوری تولید میکنه، نگاه میکنه کی الان پرودوسرای جوون مثلا 18 19 ساله، کی الان تو کل دنیا داره مثلا بله. بهترین کارا رو انجام میده، همه میکنه اینا رو، همه رو میارن، همشون رو با هم دیگه میارن توی یه هتلی چیزی، یه هفته دو هفته اونجا یه آلبوم در میاد. و دلیل این که مثلا کانیه وست این همه سال تونسته موفق باشه این نیست که همه آهنگاش خودش میسازه، اینی که راه اینو پیدا کرده که دسترسی پیدا کنه به جدیدترین استعدادا.
آره ببین این تفاوتش تو اون جرأت هست که من داشتم میگفتم، جرأت بکنی ترکیب بکنی. شما مثلا لیل نز اکس اومد یه آدمی شد معروف شد، اون ترک بون گندگی رو داد. پروسه ساختن اون چیه؟ آقا این نشسته یه بیتی از سوئد میگیره، از یارو که نشسته بیت میسازه تو سوئد تو اتاق خوابش، خب اینا میان میگه من میخوام کانتری و موسیقی کانتری دوباره بیارم با هیپ هاپ قاطی کنم. نلی مثلا کرده بود 15 سال پیش کی بود، خب این میگه من جرئت میکنم این کارو میکنم، مثلا به کسی هم کاری ندارم، درسته؟ این تفاوتش تو اینه که من شروع میکنم پروداکشن یه سانگیو، من جرئت میخوام بکنم یه کاری بکنم هیچکی نکرده، یا اینکه من میخوام فقط خودمو برسونم به درجه اون چیزی که گوش کردم الان خیلی لذت بردم. همین تفاوت این یه چیز ریزه. و من خیلی اینو کم بوده اعتماد داشتم. من آلبوم گود رو که زدم یه مدتی گذشته بودم یه چیز قایم کرده بودم، گفتم این انقدر دیگه عجیب غریب و مسخره است شاید مثلا بخندم به من. نگو اون شد کاری که مثلا تعریف کرد نوع فن مثلا الکترونیک ساختن منو، مثلا شد امضای کاری من، درسته؟ که تو ترک بعضی ترکاشو تو میشناسی از سال قدیم، مثلا ترک ویت و مثلا اکس اکس اکسل رو من اولین بار برای تو فرستادم مثلا که من اصلا فکر نمی‌کردم یه روزی بره رو آلبوم میفلان، درسته؟ پس ما باید همین این قسمت ترسه رو اتفاقا انجام بدیم که من دارم یه کار عجیب جدیدی میکنم شاید به جایی نرسه، خب ولی مثالش زدی کانیه و اینا، یهو میاد یه کاری میکنه اصلا هیچ ربطی به هیپ هاپ نداره و اون یه نسل جدید صدا ایجاد میکنه. ما اینو تو ایران مثلا کم داریم، من انتقادم اینه که آقا رعایت نکن اون چیزی که فکر می‌کنی خوبه، رعایت نکن اتفاقا.
آره یه خودت جالب گفتی اینه که ما خودمون یه حرکت نوآورانه بودیم و چی میگن سنت شکنه بودیم، حالا اونایی که سنتایی که ما شکوندیم اون چیزایی که از نتیجه اون سنت شکنیه بود شده سنت خودش.
آره دیگه میگیم نریم بیرون این سنت. حالا هر کی بیت جدید میگه میگه نه اون اولد اسکوله که صدا تو پاک میداد بهتر بود. آقا شما اون زمان تو ایران خودتون جدید، حالا اون موقع بله قدیم بله مثلا توپاک و بیگی و اینا خوب بودن دیگه، ولی دنیا داره میره جلو، نسل بعدی یه چیز دیگه فکر میکنه. اینو ما وظیفه هنرمند بده به مردم، مردم دوست دارن، مردم موسیقی دوست دارن، خب لذت ببره. خب سردمداران که به خاطر منفعت خودشون نگه میدارن این نوع سلیقه رو، او منفعت خودشه دیگه، هی میخواد آلبوم بده بذاره رو سایت فلان و بفروشه و سود و فلان، چی میشه؟ نسل بعدی بزرگ میشه میگه من باید حتما بشم نمیدونم دی جی و وی جی و ام جی 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 مثلا. خب نمیشه که، اگه اینجوری باشه ما 40 سال دیگه هم همین میخوایم بزنیم.
دیسم کردی اینجا، حال کردم. از قدیمم من همیشه پیشنهادهای موسیقی که تو به من دادی خیلی مهم بوده، مثلا یه دنیایی از موزیک جدید واسه من باز کردی وقتی که با هم دیگه آشنا شدیم. الان چی گوش میکنی؟ الان پیشنهادت چیه؟ الان موسیقی هم لازم نیست باشه، اگه موسیقی باشه موسیقی، اگه کتاب کتاب. چی مخاطبا یا و خود من به نظرت الان بریم گوش کنیم؟
ببین تو الکترونیک میوزیک به نظرم چند نفر دارن کارهای خیلی جالب میکنن. اول تو ایران به نظرم سخت دسترسی به قسمت لایه‌های زیری فرهنگی مثلا موسیقی که حالا تو جهان اتفاق میفته، اونم طبیعیه. حالا من سعی میکنم اونا رو بیشتر معرفی بکنم. یکیش One of Tricks Point Never-ه که من اتفاق میگم اگه مثلا لینک هایی نم بذاری جالبه.
آره میذارم لینکاشو اگه به من بدی من میذارم توی
آره One of Tricks Point Never-ه به نظر من. کسایی که توی این سالها حتی من میتونم بگم مثلا خیلی جالبن، یکیش لورنه که تو هم گوش میدی.
آره خیلی
یادم ما با هم خیلی حرف میزدیم.
خیلی بافت جدیده. خوبی داره موسیقیش. آره. موسیقی لورن احساسات جای خود، ولی بافتش اصلا آهنگو میشنوی میگی این بافت لورنه، یعنی هیچ آره. کسی دیگه نمیتونه انجام نمیده.
این حال چه اون فکر کنم مثلا یه هاردور خاصی استفاده میکنه. آره. یکی ایگلو گوسته.
آره خیلی اونم خوبه.
آره. خیلی جالبه اون. و یکی هم یه آقای مثل لیتل سنیک. این صدایی مثلا احساسی و مثلا برای من جالبی نمیده، ولی تکنیکی مرتیکه معلوم نیست چیکار میکنه.
رپره یا
نه لیتل سنیک پرودوسره. من بیشتر میگم الکترونیک پرودوسره رو مثلا میگم. و امنیژیا اسکنر به نظرم خیلی جالبه. حالا همه شو من زیاد دوست دارم امنیژیا اسکنر، ولی جالبه مثلا من دوست دارم بدونم اگر تو ایران اینفلوئنسا به اون شکل بره چقدر تغییر خواهیم کرد مثلا تو بیت سازی، چون اینا جدیدان دیگه، اینا نگاه های جدیده. و من خودم حالا مثلا دقیقا چی گوش میدم سخت گفتنش، به خاطر اینکه من مجبورم کار خودم رو زیاد گوش بدم، چون با تولید کنم کار کنم اینا در طول روز خسته میشم مثلا دیگه برم گوشم جا نداره برم زیاد موزیک گوش بدم. میشه همش گوشم تو میکس لاجیک و مثلا صدا سازی دیتا ست میسازم برای مثلا هوش مصنوعی و فلان فلان. یه ذره آره یعنی کم شده مصرف موسیقی گستردم. آره ولی زیاده باحال، یعنی تا دلت بخواد الان موسیقی تو دنیا موزیک خوب هست، خیلی هم زیاده به نظر من. یعنی الان دیگه وقت بهترین وقت موسیقیه از لحاظ سلیقه‌ای و از لحاظ
چیزی. از نظر آپشنایی که داری واسه گوش کردن خیلی زیادن. آره
خیلی آپشن زیاده. مثلا سلو تای به نظر من اومد و خیلی حال کردم، گفتم عجب چیز جدیدیه. ببین ترکیب دیگه اونم خب سلو تای اومد. بعد یه بندی هست به اسم آیدلز IDLES مثلا اون هم خیلی و برگشتن اون پانک انگلیسی و برشن درست حسابی دوباره به صدای روز ساختنش. بعد شعراشون مثلا خیلی خفنه، سیاسیه ولی خب به نظر من لازمه دیگه الان تو دنیا ذره عقیده های محکم خوبه و آدم باید صفت باشه رو چیزی که براش.
اسلوتای هم مثل که اصلا تو از بریتانیا خیلی موزیک اعتراضی زیاد
سیاسی میاد. آره دیگه به خاطر آره. این آقای بوریس جانسون دیگه.
آره کلا شرایط آره. چی میگن دو طرفه وقتی میشه، دو جناحی وقتی بله. میشه
دقیقاً آره. دقیقاً وقتی جدایی آره الان جدایی که زیاد میشه اعصابا میریزه به هم، سیاسی میشه
اسلوتای در میاد.
آره اسلوتای سلوتایی و مثلا آیدلز و اینم میزنم بیرون.
حالا یه سوال دیگه هم که من از همه میپرسم اینی که حالا که این پروژه کلش بر اساس همکاری و فلان اینا، تو مثلا اگه بخوای یه نفر رو انتخاب کنی که دوست داری باش همکاری بکنی کی تو ذهنت میاد؟ زیاد روش فکر نکن، اولی کسی که تو ذهنت میاد بگو.
تو موزیک؟
تو موزیک آره.
خیلی زیاده.
اولی کسی که تو ذهنت بگو، زیاد فکر نکن روش.
دوباره بگو که من
سریع بگی. اینا خوبه دیگه، نمیخواد سریع بگی. الان داری چیز میکنی، وقت تلف میکنی.
آره دارم وقت میکشم. من کسی که دوست دارم زیاد باش کار بکنم، نتیجه ای که الان بهت میتونم بگم
چه وقتی تلف میکنه بگو دیگه.
به اشکال داره بگم با هیچکی؟
آره اگه احساس میکنی که آره، الان نمیخوای به کسی، فقط من ها، فقط با من همکاری میکنی.
آره فقط بازی. نه یعنی اونجوری نیستم بخوام با کسی مثلا.
از قدیم چی مثلا چیز داشتی مثلا آرزو داشتی با یکی همکاری کنی؟
آرزو داشتم قدیما یه دونه آره مثلا خیلی جالب بود، یه موقعی بود من میخواستم کلن یه آلبوم برای کانیه بسازم که خیلی فرق داشت با همه چی، چون به نظر من آدم خل خوبیه، یعنی چون به نظر من یه ذره خارج از عرف فکر کردنش ولی میتونه چیز خوبی باشه. بعد در مرور زمان من خیلی دوست داشتم مثلا آهنگ بسازم برای آدم مختلف، ولی فیلم، من الان اگه خارج از موسیقی سوالت بود، دوست داشتم برای این آقایی که آقای گارلند، الکس گارلند، ساوندترک فیلم بسازم برای کسی که انایلیشن رو ساخت، اکس مکینا رو ساخت و اخیراً یه سریال به اسم دیو ساخت. آره برای اون مثلا یه ساوندترک کلن مثلا کامل اگه می ساختم خیلی حال میداد، چون اون خیلی تفکرش خیلی شبیه فکر منه.
در آخر اگه صحبتی خاصی هست راجع به پروژه های آینده‌ت می‌خوای صحبت کنی یا یه چیزی هست که می‌خوای ملت چک کنن و اینا راجع به این صحبت؟
پروژه که من الان از لحاظ موسیقی فعالیت اونجوری ندارم، یه دونه فقط آلبومه که میاد با خواننده‌های خانم مثلا انگلیسی خونه اینوریه و یونا به نظر من پروژه خیلی جالبیه که به زودی بیشتر و بیشتر ازش میشنوین، ولی یه شخصیت مثلا که پشتش هوش مصنوعی وجود نداره، مجازیه کاملا، ولی در واقع میشه انعکاسی از فعالیت من و چند نفر آدم، یه سری انسان، و این کاراکتر میاد بیرون به اسم یونا و یه سری کارم از مثلا بیرون هست، یکی دو سال فعاله و آره الان یعنی اونه. ولی بیشترین چیزی که میخوام بگم مثلا نهایت همینه، اینکه ما سعی کنیم همیشه به فکر کیفیت باشیم و چیزای واقعی، چیزایی که از بین نمیرن، ظاهر مثلا ظاهرها زود از بین میرن، ما اگه اتکا بکنیم به ظاهر همه چی پشیمون میشیم در آینده. و من ترجیح میدم که به هر کی، رفیق، دوست، هوادار، این ور اون ور، و همه ترجیح میدم اینو بگم که آقا به فکر چیزه بلند مدت باشین، به فکر چیزه باشین که 20 سال دیگه تاثیر میذاره، 10 سال دیگه تاثیر میذاره. من توی رپ مثلا ایران، توی موزیک ایران هم یه سری آدم ها هستن که من اینو خیلی راجبشون دوست دارم، از حسین علیزاده و کلهور بگیر تا سروش لشکری. به نظر من آدمایی که میان حالا کارهایی که در طول زمان میکنن نه، ولی اون کاری که با شروع میکنن و عقیده‌ای که دارن اینه که بلند مدت تأثیر بذارن، اون واقعی ترین کاری که به معنی انسان شما میتونی برای مملکتت، برای دوستت، برای خانوادت، برای همه بکنی، آخرش هم همونه و همه چی موقته تو این دنیا، میدونی؟ پس این موقت بودنه باید به بالاترین ارزش برسه.
خب اینم از مصاحبه و همکاری با اشکوشا. مرسی از اینکه تا اینجا به این مصاحبه نسبتا طولانی گوش کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و به زودی توی قسمت‌های بعدی برخوردها میبینمتون.